بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و دانشجویان عزیز، خواهران و برادران، دوستانی که دعوت کردن از بنده تا شرفیاب بشیم محضر شما. فرمودن که چون کسی خیلی جسارت نمیکنه بعضی روایات و مفاهیم دینی که تو حوزه سکسولوژی و مسائل جنسی و ایناست مطرح بکنه، ولی تو بله جرأت داری و حرفای بی‌حیایی میزنی، اینا از باب بی‌حیایی از بنده خواستن که در شروع کنفرانس بعضی نکات رو عرض کنم. البته ورود به مباحثی مثل بحث سلامت جنسی و مسائل آسیب شناسی در رفتار جنسی مسئله فوق‌العاده حساسی است و از دو طرف اگه یه مقداری زیاده روی بشه دو خطر ما رو، خانواده‌های ما رو، جامعه ما رو تهدید میکنه. از یک طرف میفتیم تو ورطه پرده‌دری، بی‌عفتی و حذف حیا و اخلاق و از گفتگوهای اجتماعی و خانوادگی، مرز بین حریم خصوصی و حریم عمومی برداشته میشه و یه مرتبه به اسم آموزش جنسی یا آسیب شناسی تو حوزه سکس و اینا میرن به سمت آموزش‌های عجیب غریب، نشر فحشا و مباحث پورنو و اینا که ما سراغ داریم اینا رو، یعنی دیدیم مواردی که تحت عنوان معالجه و مشاوره به کسانی که مشکل دارن اینا رو کشوندن به این وادی ها، به عنوان اینکه روانشناس مشاور خانواده است یا من به روش علمی برخورد میکنم مشکلات جامعه شناختی رو دارم میبینم و این حرفا، یا بهداشتی دختر و پسر جوان رو، زن و شوهر رو میکشونن به وادی های عجیب غریب به اسم این که شما بلد نیستید، باید آموزش ببینید و اینا. یه طرف دیگه هم خطری هست که تو بعضی از خانواده های مذهبی ما به اصطلاح که تابع سنت های اخلاقی هستن، اهل عفت و حیا هستن، ولی مراقب نیستن که ما یه چیزی هم به نام الگوی رفتار جنسی در خانواده مسلمان داریم. دکترین اسلامی در حوزه رفتار جنسی و ارضاء جنسی یا سکسولوژی اسلامی به اصطلاح به یه تعبیر راجع به این مباحث ما روایات بسیار صریحی داریم در این باب، که من تا مدت ها گاهی فکر میکردم چرا معلمان برجسته ما، معلمان بزرگ اخلاق و معنویت، یعنی پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم که از نظر ما الگوی طهارت اخلاقی و ادب در زبان و عفت و حیا هستند، در این حال چرا در یه حریم های خصوصی در توصیه به زن و شوهر، به زنان و مردان، حتی عباراتی که چیزی جز آموزش عشقبازی، آموزش جنسی، هیچ نام دیگری روش نمیشه گذاشت، که تو عرف عادی که وقتی بحث میکنی گاهی ممکنه خلاف ادب، خلاف حیا، خلاف اخلاق به نظر بیاد، ولی وقتی روشن بشه حریم عمومی و حریم خصوصی دو نوع ادب دارند و ادب حریم خصوصی و ادب حریم عمومی نباید مخلوط بشه، اون وقت میفهمیم که چرا دو دسته توصیه های ظاهرا متناقض اما واقعا هماهنگ در منابع اسلامی وجود داره. از یک طرف توصیه های مهار جنسیت در حدی که زنان و مردان اختلاط بیش از اندازه با هم نکنن تا حد ضرورت بیشتر نشه، دختر و پسر نگاه کردن زن و مرد در چشم هم دیگه، زیاد با هم صحبت کردن، رفت و آمد کردن، روبروی هم زیاد نشستن، در اتاق خلوت کردن، از این قبیل نکات خیلی ما داریم پرهیز، حتی در این حد که مثلا تو روایت میگه اگر مدد میخوام من سینم مشکل داره گاهی سرفه میکنم عذرخواهی میکنم، مثلا در روایت توصیه میکنه به مردی، به پسر جوانی که اگه یک دختر خانم یک صندلی نشسته، جایی نشسته بلند میشه، بلافاصله اونجا ننشین که گرمای بدن او اونجا هست و به تو منتقل میشه و همین مقدار حساسیت، یا تعابیری از این قبیل که صدای زن عورت زنه، یعنی صدای زن برای مرد، صدای یک دختر برای یک پسر تنین جنسی داره، عورته یعنی تنین جنسی داره، معنای جنسی براش داره و حتی گاهی دوست داره صدای او رو بشنوه، باش صحبت کنه، با فقط صدای او رو بشنوه، به همین اندازه ارضاء جنسی. خب تو روایات ما از یک طرف توصیه های اکید میشه که افسار گسیختگی جنسی رو باعث انهدام نه فقط اخلاق در جامعه، نه فقط فروپاشی خانواده در جامعه، بلکه انواع بیماری های جسمی، روحی، اعصاب و روان و بیماری های جنسی کم کم تا انحرافات جنسی پیش میاد. اباحه‌گری، لاابالی‌گری جنسی یه خط قرمزه تو فرهنگ، تو دکترین جنسی اسلام. از اون طرف توصیه های عجیب غریبی که تو روایات ما هست که وارد جزئیات سکس بین زن و مرد، زن و شوهر میشه، که بعضی از این روایات رو واقعا هیچ جا نمیشه خون. یعنی الان هم من بایی که بعضیش رو آوردم بخونم، چون دیگه اگه اینجا ما نگیم کجا باید بگیم؟ مخصوصا که این مجموعه مقالات دو سه تا کنفرانس تونم دیدم خب شما به لحاظ پزشکی و بهداشت تن و روان و اینا وارد عرصه هایی شدید که ما نباید از شما عقب بمونیم دیگه. این دیگه خود درست نیست که شما تو اون آخرا برید ما هم اولای واسطیم تعارف بکنیم که چی بگیم چی نگیم. ما باید ترمینولوژی فرمول رفتار جنسی اسلامی که لذت جنسی رو تحریم نمیکنه و تابو نمیدونه، دعوت میکنه به لذت جنسی، دعوت میکنه به معاشقه بین زن و مرد، آداب این تعبیر رو من میکنم، اینا کمتر شنیده شده ولی باید بیشتر شنیده بشه تو محافل علمی. حالا تعبیر آداب رختخواب، آداب چگونه سخن گفتن مرد و زن با هم، پسر و دختر، زن و شوهر منظورمه، با هم با بوی خوش به رخت خواب رفتن، چه کلمات عاشقانه‌ای به هم بگن، چطور به هم نگاه بکنن، اینا تو روایات ما زیاد توصیه شده و آمده. گاهی وارد جزئیات مسئله شدن، مثلا طرف میاد از امام علیه السلام راجع به بوسیدن نوازش همسرش صحبت میکنه، میگه این کارو بکنیم، اینجا اشکالی داره از نظر حقوقی اخلاقی، از نظر اسلامی شرعی؟ امام میگه نه اشکال نداره، خوبه. که این حرف رو جای دیگه اگه بزنید درست توجیه نباشه، کسی میگه این چه طرز حرف زدنه؟ یعنی اینکه معلمان اخلاق و ادب و حیای ما در این حال تو حریم خصوصی، یعنی فرق گذاشتن بین اتاق خواب با بقیه اتاقا و با خونه، فرق گذاشتن بین درون خانه با بیرون خانه در جامعه، این همه حساسیت رو حجاب، روی اینکه مراقب نگاه هاتون هر زد صحبت هاتون باشید، هیچ نوع سیگنال و علامت جنسی تو جامعه به هم ندید، اونجا شما تو بیرون تو عرصه عمومی نه زن باشید نه مرد، همه فقط انسان باشید، زنانگی و مردانگیتون، جنسیتتون رو بذارید برای تو اتاق خواب و برای همسرانتون، نه برای دیگران، بیرون همه انسانید. اصلا حجاب سرش اینه که جنسیت تحت شعاع انسانیت قرار بگیره. توی اتاق خواب یا توی رابطه بین زن و شوهر همه چی عکسه، همه چی عکسه. و دفاع از لذت جنسی به رسمیت شناخته، مثلا تو رو تعبیر دارم من بعضیشون میخونم براتون، که البته اینا رو بعضیشون میدونید. مثلا از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، ایشون سریعا این تعبیر رو به کار میبرن که الذ الاعمال مبازعه النساء، لذت بخش ترین کار این لذت جنسی است، بالاترین لذت بین لذایذی که در دنیا انسان تجربه میکنه لذت جنسی و شهوته. این تعبیرش از امام صادق علیه السلام در یک روایت داره که حتی میگن آقا بعدن چی تو بهشت، تو عالم بعدم اونایی که درگیر انواع لذایذ اونجا هستن و اونایی که اهل عذاب نیستن اونجا چی؟ امام میفرماد اونایی که تو رده لذایذ بهشتیان، حالا بعضی هستن اونجا سقفشون لذایذ بهشتیه که گفت خدا قسمت همه بکنه همین سقفش هم باشه راضیم، بعضیا کفشون لذایذ بهشتیه، بزرگترین لذت برای اونا لذایذ معنوی و لقاء الله و معارف و حقایقی که بر اونها نازل میشه در اون عالم. حالا اینایی که کفشه، امام صادق به فرمان میگن حتی در عالم بعد هم، حتی بین نعمات و لذایذ بهشتی هم بالاترین لذت، لذت جنسی است، لذت معاشره و عشق بازی بین زن و مرد. این خیلی تعبیر بلند، اینا تو روایات ما آمده، خیلی صریح‌تر از اینا هم آمده. البته نحوه برخورد با روایات و با منابع دین باید خیلی حساس باشه. بعضی از این روایات هستن که مشکل سندی دارن، باید بررسی سندی بشه. بعضیا محتوایی دلالتی به اصطلاح، باید درست اینا بررسی بشه، کارشناسی بشه. فوری نمیشه احادیث رو در آورد، یکی رو خوند و یه نسبتی داد. در مورد روایات پزشکی و طبی هم همینه، در مورد روایاتی مثل روایت مسائل جنسی هم همینطوره. اینا احتیاج داره به کار کارشناسی. من فکر میکنم حوزه‌های علمی قابل نقدند، از این نظر که ما بالاخره مسئله مهمی، یه حوزه مهمی از زندگی انسان هاست، یه حوزه مهمی مسئله سکس و جنسیت و مسئله شهوت، که چطور در نقطه تعادل باقی بمونه، نه افراط و نه تفریط، نه سرکوب بشه. اسلام مخالف با عقده جنسیه، با محرومیت جنسیه، مخالف با تفکر سرکوب جنسیه. از اون طرف مخالف با اباحه‌گری و لذت پرستیه. به نظر من دکترین اسلام تو حوزه مسائل جنسی اینه، نه لذت زدگی و لذت پرستی و نه لذت ستیزی و لذت گریزی، تعادل در لذت. وقت این لذت در حد متعادل، لذت جنسی در حد متعادل، نه افراط و نه تفرید، نه تنها هیچ مزاحم معنویت نیست، تو دکترین اسلام کمک به معنویته. ما چقدر روایت داریم در این باب که آدمی که متأهله، یعنی همسر داره و رابطه تجربه جنسی داره با همسرش، یعنی ارضاء جنسی شده، نمازش حتی نزد خداوند از نماز کسی که مجرده و تجربه جنسی نداره، یعنی هنوز ارضاء جنسی نشده، نمازشون پیش خداوند متفاوته. معلوم هم هست که چرا. این که ازدواج بکنی دینت کامل میشه، کاملتر میشه، یعنی بخشی از مشکلات، معلوم میشه بخش مهمی از مشکلات معنوی، فکری، اعتقادی ما، ایمانی معنوی ما کاملا ارتباط داره با این که نیازهای جنسی ما ارضاء بشن یا نشن، سرکوب بشن یا ارضاء بشن، و در حد متعادل ارضاء بشن یا افراطی. به این دو طرف قضیه توجه کنیم. ما این مسئله رو دست کم نگیریم، چون پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم دست کم نگرفتند. دست کم نگرفتن. من حالا اگر فرصت باشه بعضی از این روایت رو براتون میخونم. این روایت زیاده، بایدم البته کارشناسی بشه. من عقیده دارم یک مسئله مهم در کارآمد شدن حوزه و دانشگاه اینه. الان حوزه و دانشگاه ما یه چیزایی همطوری سرشون انداختن پایین، میخونن و میرن جلو، بخشش به درد جامعه میخوره، بخشش نمیخوره، ولی چون میگه کلاس که داریم، استادم که داریم، کتابم که داریم، بگیم بریم جلو. واخ یه بخش مهمی از مسائل واقعی جامعه ما رو زمین مونده که اینا پاسخ میخواد از دانشگاه و حوزه. حالا یه نمونهش این بحث سلامت جنسی است که خب از یک طرف عفت و حیا و اخلاق مانع میشه که حرف بزنیم و این لازم هم هست، این عفت و حیا. از یک طرف این همه مشکلات تو جامعه، از یک طرف سوء استفاده جریانهایی که همین الان مثالش رو زدن، فرمودن همین الان توی رسانه‌ها آگهی‌های تبلیغاتی میدن به عنوان چی؟ اینکه ما بیایید اختلالات جنسیتون رو حل میکنیم، ناتوانی های جنسی بیان به ما رجوع کنن. هیچی هم توش پشتش نیست حقیقتا، نه علم، نه حتی استدلالی پشتش هست، نه هیچی. به مقدار کاسبی و تجارت و یه مقدار نشر فحشا، یه مقدار چیزایی تو تیوار ترجمه میکنن از فیلم های غربی و کتاب های اونا و پرنو و فلان، و یه مقدار هم تجربه های شخصی خودشونو دیگه مخلوط میکنن، منتقل میکنن به این بیچاره ها، زن و شوهرها و اینا. بسیاری توصیه های ما داریم میشنویم الان به نام روانشناسی جنسی یا توزیع آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی خانواده، یا مسائل حتی بهداشت توزیع جنسیت، که اینا مشکل ناتوانی جنسی رو حل نمیکنه، بلکه جای درد رو با یک درد دیگه عوض میکنه، درمان نمیده برای این درد، یک مشکل دیگه اضافه میکنه و اینو تحت شعار قرار میده، فکر میکنه حل شد. به نظر من مراقب دو طرف باشیم، افراط و تفریط. حوزه و دانشگاه باید کارآمدتر بشن به این معنا که مشکل محورانه وارد مسائل بشن، ببینن بیرون جامعه چه مشکلاتی داره و بر اساس او کار بکنن، مشکلات جامعه رو حل کنن، پاسخ بدیم به سوالات جامعه. حالا من نمیدونم این آمارایی که اعلام میشه که مثلا 50% زن و شوهرها مثلا ارضاء جنسی ندارن، اینا من نمیدونم این آمارا چقدر صحت داره، آیا صحت داره نداره اینا. یا مثلا اون روانشناسی که یکی رفته بود پیشش گفته بود من مشکل چی دارم اینا، میگفت شما این مشکل، دختر خانم میگفته بود این مشکل حل نمیشه الا که با 5-6 تا پسر رابطه داشته باشی، باید با 5-6 تا همزمان رابطه داشته باشی تا حل شه. خب این توصیه هم دارن میکنن دیگه به اسم علم، که اینا نه علم نه اخلاق نه انسانیت، کجا آوردی اینا رو؟ چی میگی؟ ما این چیزا رو داریم میشنویم میبینیم به اسم مشاوره و آموزش و اینا. از اون طرف هم سکوت کردیم دکترین اسلامی که آقا بالاخره این مسئله نیاز جنسی، ارضاء جنسی با رعایت اخلاق، با رعایت حقوق بشر، با رعایت حقوق متقابل، با رعایت حریم خانواده، کی اینا رو باید بگه و چه جوری باید گفت؟ آیا اینا نگفتنی است؟ خب اگه نگفتنی است چرا پیامبر گفته؟ چرا ائمه اهل بیت سلام الله علیهم گفتن؟ من عرض می‌کنم اگر گفتنی است باید فکر کنیم کی بگه، کی بگه، کجا بگه، چطور بگه. البته بخشش هم از تجربه های بشری استفاده کرد، یه بخشی از اینا پاسخهای عقلی تجربی داره، شرق و غربی نداره، یه بخشش، اما یه بخشای مهمیش هم داره. ممکنه یه راه حلی برای توانمندی جنسی به یک خانواده، به یک دختر پسری بدن بعد از یه مدت، یا به طلاق یا به فحشا یا به خشونت جنسی یا به بیماری انحرافات جنسی منجر بشه. کسی اینا باش کار نداره، میگه امیر من مشکلتو میخوام حل کنم، تو ارضا نمیشه، میخوام کار کنم الان ارضا بشه. اینجوری که نیست مسئله به این سادگی، ابعاد مختلف داره. و بعد تو روایات ما این اشاره شده، دیدم تو مقالات دوستانم هست، که این عدم ارضاء جنسی درست پسر زن و مرد در خونه، زن و شوهر، باعث اختلالات زیاد تو جامعه میشه. حالا غیر از اینکه خودشون با هم دعوا میکنن، مشکلاتی دارن گاهی، تو جامعه یک مشکلاتی پیش میاد که خودشون هم نمیدونن منشأش چیه، بقیه هم نمیدونن. یکی از رفقای طلبه ما زمانی که من قم بودم، ایشون از بچهای جنگ بود و خیلی پسر فعال و خوب. بعد از جنگ من دیدم ایشون خیلی روحیاتش و اینا عوض شده، چند سال گذشت و دیدم خیلی اصلا حرف ادبیاتش خشنه، طرز صحبت کردنش تنده، وارد هر مسئله‌ای که میخواد تحلیل بکنه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حوزه‌ای، دانشگاهی، بدترین شقش رو همیشه میرفت سراغش، یعنی خشن‌ترین تحلیل و بعدم تندترین توصیه‌ها رو میکرد. روز دیدم اصلا خیلی چیز اینا، بعد گفت من اصلا قبول ندارم، میخوام برم پیش فلان آقا، یکی از آقایون علما بزرگان قم بود، من میخوام برم همه چیز رو بگم به اینا. رفت و اومد و دیدم خیلی سرد شده و ناراحت شده، گفتم چی؟ گفت یه حوزه‌ای که بزرگانش اینن که من رفتم میگم آقا این مشکلات کشور، این مشکلات اقتصادی، سیاسی، نه همه رو دارم میگم. بعد جواب من رو داد، باز دوباره من قانع نشدم، اشکال کردم، آخرش برگشت به من گفت ببخشید شما مجردید یا متأهلین؟ ایشون خیلی عصبانی شده بود، گفت فائی جامعه ای که حوزش اینه و عالم حوزش اینجوری با مسائل براتون برخورد میکنه، فاتحه شو باید خون، من اصلا از حوزه میرم. این قضیه گذشت 3-4 سال بعد ایشون دیدم، خب ایشون 4 سال خانومش تو عقد بود، مشکل مالی داشت، نمیتونست خانومشو ببره. گذشت یه وقت توی جلسه دیدم خیلی تغییر کرده، تمام تحلیل‌هاش عوض شده، تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی، اجتماعی ملایم شده، تعدیل شده، اصلا خونسرد اینا. خیلی خوش تعجب کردم بودم، بعد فهمیدم خب ایشون ازدواج کرده، خانومشو برده خونه و خودش بعد اینو به من گفت. من متوجه نشدم منشأ تغییر، یا خودش به من گفت، یه وقت با خنده گفت فلان نگودم چیه، اون آقای فلان یه چیزی میدونست که به من گفت، من هرچی اشکالات تند نمیدونم اجتماعی سیاسی اونا میگردم، این به من آخرش گفت شما مجرد یا متأهلی؟ ایشون خودش به من این حرف رو زد، من برداشت من نبود، خودش گفت من واقعا بعد از ازدواج تحلیلام راجع به همه مسائل تغییر کرد تا قبل از ازدواج. ولی میخوام عرض بکنم مسئله نیاز جنسی و نحوه ارضائش، افراهاش کنی کلا، افراد یا سرکوب کنی هر دو، اینا آثار زیادی داره، شما هم بهتر میدونید. تو جامعه ما راه حل غربی داریم، راه حل غربی به معنی سمبولیکش عرض میکنم، یعنی الگوی رفتار جنسی بر مبنای جدایی اخلاق و شرع و دین از مسائل سکس و جنسیت، یعنی اصالت لذت. خب این الگوی داره در سطح جهان پمپاژ میشه، راحت ترین الگوی هم هست، لذت ببر، اخلاق مهم نیست، شرع مهم نیست، هر چیزی که لذت میبری همون کار انجام بده، برو تجربه کن. یه الگوی هم الگویی است که اصطلاحا شرقی میگن، الگویی که اساسا با سنت های معنوی اخلاقی براشون مهمه، ولی توجه ندارن به ارتباط مسائل جنسی با مسائل اخلاقی، یا ارتباط حتی ارتباط اقتصاد با مسائل اخلاقی معنوی. اسلام به اینا توجه داره، اسلام دعوت اصلیش معنویت و اخلاقه، اما توجه داره هم به اقتصاد، به اینکه سیری یا گرسنه‌ای، سیری یا گرسنه‌ای، اینا تأثیر داره در دین دارید. همینطور هم سیری جنسی و گرسنگی جنسی، اینا هم دخالت داره. ولذا همون دینی که از اخلاق و تقوا و آخرت و معاد و همه هدفش توحید و معاده، در این حال توضیح سیاست و اقتصاد و مسائل جنسی و اینا اینجوری وارد میشه. این راز ادبیات صریح و لهجه صریح بعضی از روایات ما تو مسائل جنسی، ولی که نیاز واقعی بشری است، این راه حل اسلامی. حالا این مشکلی که فرمودن تو بعضی جاها هستش، خانواده ها بخشش جنبه پزشکی داره، یا جایی نیست برای که مراجعه کنن، جایی مورد اعتماد نیست. آخه شما الان میفرمایید ما مراکز کلینیک هم نداریم، چقدر نیرو تربیت کردیم ما اصلا برای این کار که هم به لحاظ اخلاقی و معنوی و تربیتی بشه بهشون اعتماد کرد؟ چون اینجا حریم خصوصی مردمه، شدیداً خصوصی، هم حرفشون حرف برای گفتن داشته باشن، از یک طرف بفهمن آموزهای اسلامی و معنوی و دینی چیه، از یک طرف بفهمن به لحاظ پزشکی و اینا مسائل چجوریه. هم به نظر من تربیت افراد به هر دو لحاظ و هم ایجاد این فرصت که بالاخره حریم خصوصی است، یه نوع شرم و حیایی درش هست، باید هم باشه. اینا که میخوان به نظر من از حوزه مسائل جنسی شرم زدائی کنن، اینا خیانت میکنن به بشر. شرم باید باشه، شرم و حیا رو نباید درگیر شد باش به اسمی که ما میخوایم مشکلات جنسیتون رو حل کنیم. این حل نمیشه، مشکلات بیشتری پیدا میشه. شرم و حیا بایستی یک پرده ای باید باشه، اما باید یه جایی هم باشه بدون احساس شرمندگی سوال کنن، آموزش ببینن، بفهمن چی به چیه. همون اولی که ازدواج میکنن ناکامی جنسی، رفتار جنسی نادرست، نمیگم نامشروع، رفتار جنسی مشروع اما نادرست. خب اینو بفهمیم که ما توی روایات ما تاکید زیاد شده راجع به تمام جاذبه‌های جنسی که باید رعایت بشه بین زن و شوهر. ما راجع به زنان و مردانی که تقوا و طهارت اخلاقی ندارن، اهل هرزگی جنسی ان، الگوهای نادرست برای شهوترانی دارند، دختری که با هر پسری راه میفته، پسری که با هر دختری رابطه برقرار می‌کنه، راجع به اینا صحبت نمی‌کنه. داریم راجع به زن و مردی که میخوان مسلمانانه زندگی کنن، اخلاقی زندگی کنن صحبت میکنیم. اینا چطور باید ارضا بشن به لحاظ جنسی در درون خانواده با این همه توصیه‌هایی که ما داریم در آیات و روایات، که از یک طرف میگه زیاده طلبی و تنوع طلبی افراطی، تحریکات نامشروع، آموزش‌های غیر اخلاقی نباشه، چون اونها هم از تعادل جنسی خارج میکنه علاوه بر تعادل اخلاقی. از این طرفم توی خانواده دینی و اخلاقی بدونن که تقوا و معنویت و تقرب به خدا برخلاف اکثر عرفان‌ها و معنویت‌ها که تضاد دارن با غرایز بشری، نه تنها تضاد نداره بلکه در هماهنگی کامل با غرایز بشری تعریف شده، یعنی طبیعت بشر و ماوراء الطبیعه بشر در کنار هم در تعامل با هم دیده شدن. همون پیامبری که میگه چطور نماز بخون، چطور روزه بگیر، چطور سجده طولانی کن، چطور ذکر بگو، همون پیغمبر گفته چطور برو تو رختخواب. همون پیامبر حالا تو روایت داره که نمیشه جزئیاتش اینجا گفت، باید افراد کارشناس مثلا به خود داماد و عروس و اینا هم اول ازدواج اینا رو بگن. جزئیات راجع به بوسه، نوازش، کلمات عاشقانه گفتن و این قبیل، معطر بودن، خوشبو بودن، خوشبو بودن دهان، خوشبو بودن بدن و ای که حتی تو آمیزش جنسی تو روایت میگه که بذار حالا من چند تاشو بخونم دیگه. الله، مثلا در روایات ما میفرمان که نمیشه خون بعضیش یه هنوز من اینقد برای حالا یکی یکی باید بیان خصوصی من براتون بخونم. بله من آخوام میترسم اینجا پشت تلویزیون بگم یکی برده برم تو یک روزنامه جایی تلویزیونی جایی پخش بکنم بگم این کیه. بله قرار شد بگم. ببینید راجع به نحوه شروع عشق بازی در روایات ما، از لمس، بوسه، نوازش، کلمات خوش آهنگ و تحریک کنه، برای تک تک اینا تو روایت منابع ما زیاده که مثلا مرد به خانمش چی بگه، کلماتی که مثلا بهش اظهار کنه دوستت دارم، تو رو میخوام، تو دنیا فقط تویی، او هم بهش اینو بگه و تعابیر دیگه ای که حتی سوال میکنه تو روایت از امام، میگه مثلا من میخوام ببوسم، اینجوری ببوسم همسرمو تا این حد، یا مثلا دیگه حالا بعضی مسائل دیگه. تو بعضی روایات ما اشاره میکنه کدام نقاط از بدن نقاط اساسیه برای تحریک جنسیه. مثلا تو روایت داره اگر کسی قبل از ملاعبه و عشق بازی فوری سراغ عمل جنسی بره، یعنی بدون مقدمه، مثلا پیامبر فرمودن یک کسی آمد پیش پیامبر رو اینا دو تا گنجشک، یک گنجشک نر و ماده بود، همینجوری گنجشک از راه رسید و مشغول شد و رفت. پیامبر به اون چیز فرمودن که نکنه مثلا گنجشکا عشق بازی کنن، ما آداب عشق بازی داریم، باید طول بکشه، مقدمه داره. پیامبر ببینید، پیامبر به یک پسر مسلمانی که ازدواج کرده بهش میگن مثل گنجشکا نباشی، یه بار یک گنجشک ماده نشسته نره میاد بعد مالا میشه میره، اینجوری عمل نکنی. میگه باید عشق بازی کنید، ملاعبه، ملاعبه یعنی عشق بازی. بعد از پیامبر مرسه چی؟ میگه نوازش، بوسه، چی، حرفای چی و اونا این حرفا رو میزنن. بعد میفرمان این همه اعمال، این خیلی چیز عجیبیه. پیامبر فرمودن سلاستون من الجفا، چند چیزی که اینا جفاه، ظلمه، یعنی اشاره میکنن به عدالت جنسی، حقوق جنسی زن و مرد. بعد میپرسه چی؟ پیامبر میفرمان یکیش اینه، یه ظلمی که در قیامت ازش بازخواست خواهد شد اینه، مواقعت الرجل اهله قبل الملاعبه، یعنی مرد با خانومش مشغول بشه بدون مقدمات و بدون عشق بازی. خب الان توی هم مباحث علمی میگن، هم در روایت ما هست که نوع تحریک جنسی مرد با نوع تحریک جنسی زن متفاوته دیگه. مرد سریع تحریک میشه، سریع میخواد ارضا کنه خودشو و سریع بره کنار. زن متفاوته، رفتار جنسی زن متفاوته با او. رضا تو روایت میفرماد که از امام رضا علیه السلام هم هست، میفرمان که به مردی میفرمان که وقتی که میری تو رخت خواب با همسرت، حالا ببین طرف اومده چه سوالایی میکنه از امام، و امام هم جواب میدن، نمیگن بهش بی حیا این حرفا چی از من میپرسی، اون با خودش نمیگه که این سوالات چیه من برم از پسر پیغمبر بپرسم، میاد میپرسه. امام رضا علیه السلام میفرمان که نکنه که وقتی که با همسرت مشغول عمل جنسی هستید و اینها، سری قبل از اینکه او به نقطه اوج لذت برسه، تو خودت به نقطه اوج لذت برسی و ارضا بشی، تو روایت عیناً ارضا بشی و بعد در حالی که همسر تو تازه رسیده به نقطه‌ای که میخواد ارضای جنسی بشه، وقتی روایت میفرمان که اگر این رعایت نکنی، این حق جنسی همسر توست، اگه تو فقط خودتو ارضا کنی، مراقب ارضای اون نباشی، تو اون لحظه اگه همسرتو رها کنی، تو روایت میگه اگه در اون لحظه همسرتو رها کنی، اون در یک شرایطیه که انواع فشارهای روحی، جسمی، عصبی روش میاد و در اون لحظه حتی به لحاظ جنسی ممکنه حاضر باشه با یک مرد زشت بدبو هم بستر بشه در اون لحظه خاص، چون اون رسیده به نقطه ای که باید ارضا بشه و تو ارضا شدی و رفتی کنار. ببینید تو روایات ما از این قبیل مسائل ما داریم، مسائلی که باید اینا بحث بشه تو محافل خاص علمی حوزه دانشگاه، اینا باید بشیم بحث کنیم. میفرمان که آمیزش جنسی نباید خیلی سریع انجام بشه مثل بعضی حیوانات، نباید خیلی طولش بدید، افراط و طولانی کردنش هم چقدر مضره. در بعضی روایات میفرماد آمیزش زیاد عمر رو کوتاه میکنه، نباید از یه حدی کمتر بشه، نباید از یه حدی بیشتر بشه، تعادل جنسی باید حفظ بشه. در روایاتی داریم که توصیه های میکنه که بخشی از اینا احتمال پزشکی بودنش بیشتر از احتمال معنوی بودنشه، یعنی رعایت سلامت جسم و ایناش بیشتره. مثلا در روایت میفرماد که بعد به مرد میگه بعد از اینکه انزال بهت دست داد و ارضا شدی، مثلا تو روایت میگه فوری نایست یا فوری ننشین، بلکه به پهلوی راست دراز بکشید. بعد توصیه میکنن بعد از این عمل ادرار بکنید و این توی مجاری نگه ندارید چیزی رو، بعد قسل بکنید، بعد چه بکنید، بعد توصیه می کنید نمیدونم عسل بخورید، چی بخورید برای که جبران بشه این نیروی جنسی و قوای حیاتی که خارج شده و از این قبیل. راجب زنان توصیه هایی، راجب مردان توصیه هایی و تو روایت می فرماد بالجهله یستثار و کل شر. اصلا ندانستن بعضی از مسائل خودش منشأ شره. بنابراین اگر کسی از ما پرسید آقا آموزش رفتار جنسی ما تو فرهنگ اسلامی داریم، قطعا داریم. الگوی رفتار جنسی، دکترین جنسی، دکترین معاشقه، آداب همبستری داریم، 100% داریم. بخشش معنوی است، اخلاقی است، چون ما دنیا و آخرت رو با هم ببینیم، ما دو معنا رو باید با هم ببینیم. ما هیچ جا دنیا و آخرت از هم تفکیک نمی‌کنه اسلام، حتی تو رخت خواب. همطور که میگن اسلام دین از سیاست جدا نیست، از اقتصاد جدا نیست، از سکس هم جدا نیست، از سکسولوژی، از عشق هم جدا نیست. حتی مسلمانان، همبستری مسلمانانه با همبستری غیر مسلمانان متفاوت. شب ازدواج دختر و پسر، پیامبر میفرمان که شب عروسی میفرمان قبل از ازدواج هر کدوم دو رکعت نماز بخونید و توجه داشته باشید و از خدا بخواید اگر نطفه‌ای میخواد منعقد بشه و یه انسانی میخواد متولد بشه در اصل این رابطه با شما یه انسان صالحی باشه. رو اینا دقت میشه راجب تا مسائله که کاملا راجب کشش‌های جنسیه. مثلا تو روایت داریم از یک امام معصوم علیه السلام کسی میاد میبینه در خونه مینشون لباس قرمز تنشه، میگه آقا لباس قرمز پوشیدین مثلا برای شما سبک، مثلا جلفه اینا. امام علیه السلام میفرماد آره خانمم دوست داره. ببینید این فرهنگ رو، همسرم دوست داره، من این لباس این رنگو دوست داره، من برای او پوشیدم. از امام رضا علیه السلام یا امام حسن علیه السلام نقل شده، میبینن که ایشون اومدن موهاشون رو رنگ کردن، میپرسه که آقا شما چرا؟ ایشون فرمودن که خانومم دوست داره، من برای که او، برای ارضا او، برای که او دوست داره این کارو من میکنم. وقت روایت داریم آقا، تو روایت امام علیه السلام به مردان میگن همونطور که توقع دارید زنانتون برای شما خودشون رو خوشبو کنن، برسن به خودشون، آرایش بکنن که باید بکنن، اونا هم از شما توقع دارن به خودتون برسید. تو روایت داره بسیاری از زنان فاسد شدن، فاسد میشن، یا میان تو خیابونا با مردان دیگه بخوان خودشون رو ارضا بکنن، برای اینکه تو خونه ارضا نمیشن. اسلام خیلی تأکید میکنه که زن و شوهر باید تو خونه ارضا کنن هم دیگه رو، تا مرد تو بیرون نره دنبال چشم چرونی و رابطه های آنچنانی، زنم بیرون نره خودشو آرایش کنه و معطر انگار برای شوهرش خودشو آماده کرده، برای صدها و هزاران مرد تو خیابون خودشو آماده کنه بیاد بیرون، هی علامت جنسی. خب اینا معلومه منش چیه دیگه، یعنی که ایشون ارضا به روش مشروع درستی ارضا نمیشه، مشکل داره، این باید یه جوری فرافکنی کنه. در روایت داره تحریکات جنسی به حدیه که تو فرمان امام علیه السلام اینا رو رها نکنید و ارضایش اشکال نه. مثلا تو روایت داره یه کسی میگه که من تو خیابون داشتم میرفتم، یه خانم، یه زن زیبایی دیدم و تحریک شدم. امام علیه السلام میفرماند وقتی این حالت بهتون دست میاد اولا نگاه نکنید و کار نکنید، ولی حالا یه وقتی اتفاقی افتاد و تمایل زنی رو دیدی آنچنانی و تمایل جنسی برات پیدا شد در اون لحظه، امام میفرماند که به او که نباید نگاه کنی، رابطه با او نباید داشته باشی، اما برو خونه با همسرت معاشقه بکن و رفتار جنسی رو انجام بده و این رو سرکوب نکن در خودت. فلیعت اهله، باید بره پیش همسرش، خودشو برسونه به همسرش و نه خودشو سرکوب کنه نه دنبال گناه و فسق و اینا باشه. در این روایت دیگه داره وقتی که با همسرتون تخیل کسی دیگه رو نکنید، تخیل مثلا یه زن دیگه ای، یک کسی دیگه ای رو نکنید و سعی کنید با خودتون رفتارتون با هم جوری باشه که همدیگر رو ارضا بکنید، با مقدماتی که تو روایت داره که عطر بزنید، دهانتون باید خوشبو باشه، بهترین لباساتونو بپوشین، آرایش بکنه چه باشه که حالا سری چندشو بخونم. میفرماد کسی که زن داره و با او همبستر نشه و نیاز جنسی زنش رو ارضا نکنه، اگر همسرش به فساد افتاد، تو خیابون را افتاد با مردم اونچنان اینها، بخشی از گناه به عهده همسرشه، بخشی از گناه به عهده این مرده که زنش رو ارضای جنسی نکرده. عکسش هم هست، به زن میگه زنی که شوهرش رو ارضای جنسی نکنه مسئوله و در قیامت جواب. ببینید پیامبر اکرم فرمودن، خواهش میکنم دقت کنید، پیامبر فرمودن به زن مسلمان، فرمودن اگه مشغول نمازی، شوهرت اومده خونه و همون لحظه تمایل جنسی داره، نماز مستحبی اگر داری و شوهرت صدات میزنه که برای نماز تو بشکن، قطعش کن. اگه نماز واجب داری میخونی، پیامبر فرمودن مبادا نمازتو طول بدی، ما هم حد اقل واجبات اکتفا کن، بقیه عبادتت در آمیزش با شوهرت. شما رو به خدا کجا تو کدوم تعالیم عرفانی معنوی چنین چیزایی هست که به زن میگه، که به زن و مرد میگه وقتی شما همبستر میشید و مشغول عشق بازی میشید، این رو یه عبادت تلقی کنید، شما دارید به خداوند نزدیک میشید. کدوم دین اینجوری حرف زده؟ اصلا اسلام مخالفه با مسائل جنسی نیست دیگه. از این بیشتر طرف داری؟ بیش از این طرف داری؟ روایت داره ابوذر، پیامبر به ابوذر فرمود، علی که از فقها گفت راجع به ابوذر رو، گفت تو که راجع به ابوذر سخنرانی می‌کردی و ابوذر و عدالت اینا، راجع به ابوذر و سکس هم چیزی داری یا نه؟ گفتم بله دارم. تو روایت داره که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمودن که با همسرت نزدیکی کن و عشق بازی کن تا خداوند به تو پاداش بدهد. گوش کن، تا خداوند به تو پاداش بدهد. ابوذر تعجب کرد، گفت خداوند برای لذت عشق بازی پاداش میدهد؟ لذت جنسی که خب همه حیوانات هم دوست دارن، آدم همه دوست دارن، برای اینم پاداش میده؟ پیامبر فرمودن آری، چنان چه برای زنا و روابط نامشروع عذاب میکند. با همون دلیلی که خداوند میگه با رابطه های دوست پسر دختری و زنا و روابط آنچنانی که اصلا این عبارت دوست دختر و پسر هم در قرآن آمده، میدونین دیگه، آیه‌ای داریم در راجع به همین روابط نامشروع دختر و پسر که بدون تعهد متقابل، بدون مسئولیت حقوقی اخلاقی شرعی، بدون که مسئولیت بپذیرن، میخوان با هم رابطه داشته باشن و این میخواد از او استفاده کنه برای خودش، این میخواد از کسی به حقوق او یکی دیگه کاری نداره، مثل دو تا حیوان نر و ماده. اسلام میگه روابط باید انسانی باشه، یعنی توأم با قرارداد اخلاقی حقوقی و فقط هم جنسیت و سکس نباشه، عشق هم باشه، احترام هم باشه و همه با هم باشه. پیامبر میفرمان راجع به زنی که میفرمان زن مسلمان از نظر من نیست، زن خوبی نیست، زنی است که تمنعت من، شوهرش تمایل داره، تحریک شده و این بهانه میاره و مخالفت میکنه. در هر موقعیتی کارو میشه کرد، اگر به لحاظ اخلاقی بشوند. میگه اگر به لحاظ اخلاقی و شرعی حریمی نیست، اثر اخلاقی بدی نداره و اثر حقوقی بدی نداره، صدمه ای به کسی نزنه، میفرمان در هر شرایطی این کارو میتونید بکنید، حتی سوار بر مرکب. این خیلی جالبه، میگه حتی اگر رو مرکبی نشستید، مثلا اونجا اسبی شطوری چیزی داری میری و اونجا کسی هم نیست نمیبینه و تمایلی به وجود اومده، از هیچ اشکال نداره، همونجا هم اشکالی نداره. ببینید آقا اینا خیلی حرف توشه، خیلی نکته تو. حالا این همون دینیه که ضد اصالت لذته، این دینیه که برای شما ده ها آیه، صدها آیه و هزاران روایت میتونیم بیاریم علیه اصالت لذت جنسی و اباحه‌گری، این همه خط قرمز میذاره تو حوزه های جنسی، اما بین زن و شوهر ببینید چجوری برخورد میکنه. اینکه آثار حتی روایاتی ما داریم که حالا باید رو سندشون البته بحث بشه، بعضی از این روایات ببینید روایاتی که راجع به مسائل پزشکی طبیه، راجع به مسائل جنسیه، من دیگه اصل کلی به شما عرض بکنم، بسیاری از اینا البته سندش قطعی نیست، سندش بسیاری از اینا قابل بحثه، اما اون مقداری هم که سندش درسته اینها بخشش ممکنه موارد چیزای موردی بوده راجع به شخص خاص و شرایط خاص، ولی بخشش هم کلی است. اینا باید کار کارشناسی بشه و بررسی بشه، نباید بذارید کنار کلا، نباید بدون بررسی سند و اینا راجع به اینا بحث بشه. در بعضی روایت مثلا داره که چه ساعاتی، چه وقتهایی، چه روزهایی نزدیکی بکنید یا نکنید. مثلا میگه چه آثار جسمی روحی به وجود میاره رو خود زن و شوهر یا روی فرزندانشون. فرض بفرمایید با معده پر میگه به رخت خواب نرید، سر شب مثلا نباشه، یا اگه آثار روابط جنسی نادرست، مشروع ها، نامشروع شکار نداریم، مشروع اما نادرست میگه اگه برقرار کنید ممکنه باعث چه بیماری های جسمی در شما بشه، که بعضی از این بیماری ها در بعضی روایات ذکر شده، تعبیر فلج، رعشه، مجاری ادرار و مثانه و اینها، چکیدن بول که مشکل ادرار پیدا کنه، فتق، ضعف بینایی و اثر گذاشتن روی دید، اینا در بعض از اینا در روایت ما آمده، آثارش در هوش بچه، اخلاق بچه، دعوت به زیبایی، بوی خوش، کلام خوش، روابط سالم و عاشقانه بین زن و شوهر. تو روایت امام صادق می‌فرمان که زن و شوهر با کلمات توهین‌آمیز با هم صحبت نکنن، رفت نه خشونت جنسی، نه اهانت جنسی، نه خشونت در روابط عشقی و نه اهانت. فرمودن که به خود رسیدن، موی زیبا پوشش الهی است، او را اکرام کنید و گرامی بدارید، کسی که مو میگذاره بهش برسه. امام صادق فرمود برای موهاتون وقت، خود امام ائمه میدونید دیگه موهاشون بلند بود تا لاله گوش و تا شونه، ولی براش وقت میگذاشتن، موها رو معطر میکردن، میشستن، روغن میزدن، چرب میکردن، بهش میرسیدن. مثلا توی یک روایت داره که امام حسین علیه السلام مهمانی داشت، دید یه کسی اومد و گفت چیه، گفتن که روغن بنفشه آورده، روغن گل بنفشه. گفتن چی؟ امام حسین گفتن سفارش داده بودم برای موام. حالا شما ببین این کارا رو الان کسی انجام بده، دیگه سوپر سوسول دیگه، باز آدم روغن گل بنفشه سفارش میده برای موهاش. روغن گل بنفشه سفارش داده سید الشهدا برای که موهاش خوشبو معطر و چرب باشه و زیبا باشه. خب اینا درس ما مورد کدوم اهل بیتیم؟ حالا بنده که مو ندارم دیگه، ولی شما اونا که مو دارن یه فکری برای موهاشون بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس مو میگذاره فلیحسن ولایته، باید وقت بگذاره برای موش و بهش برسید، باید همیشه تمیز و مرتب باشید. یحسن ولایت، ولایت یعنی چی؟ یعنی مدیریت، درست مدیریت کنید موهاتون رو، براش وقت بگذارید. و الا فلیجزه، و الا موهاتون رو کوتاه کنید. اگه کسی عرضه نداره، وقت نمیذاره برای موهاش، موهاشو کوتاه کنه. امام باقر علیه السلام بپرسن آقا راجع به گل سر ببین چه سوالایی. آخه بعضی آقا الگوی زندگی به ما دادن تو جزئی ترین مسائل واقعی. آقا اسلام یه کلیاتی گفته، نه جزئیات هم گفته. این مشکل حوزه و دانشگاه ماست که بلد نیستن اینا، نه خودشون درست گاهی متوجه خودمون، نه درست به جامعه منتقل میشه. آقا رفتار سازی ما نمیتونیم بکنیم، غرب داره برای ما رفتار سازی میکنه. از امام باقر بپرسن راجع به قرامل، قرامل گل سره که خانم‌ها به سرشون می‌بندن. میگه خانم من انواع و اقسام گل سر و مو، همین گل سر و مو که موهاشو به بنده داره و اینا چجوری؟ امام فرمودن خیلی هم خوبه. امام باقر علیه السلام فرمودن لا بأس، خوبه، بد نیست. علی المرأة ما تزینت به هیل زوجها، زن باید هر طور میتونه خودشو برای شوهرش آرایش کنه. حالا تو خونه‌ها خیلی از خونه‌ها الان اینجوریه، تو خونه زن و مردا نه عطری، نه بوی خوشی، نه رسیدگی، نه هیچی، بیرون که می‌خوام بیان به خودشون می‌رسن، درست خلاف الگوی رفتار اسلام. البته اسلام میگه بیرون هم باید تمیز باشید، ولی تأکید روی مباحث یا خوشبویی دهان، از سواک مرضات الله، مسواک میفرمان دهان خوشبو رضایت خدا رو جلب میکند. یحبب کلم علی من علی الملائکه، فرشتگان رو به سوی تو جلب میکنه. تو روایت میگه میخوام ازدواج کنم، امام میگن با زن طیبه الريح ازدواج کن، زنی که خوشبو باشه و به خودش برسه. احسن لهن المقال، به مرد میگه، به داماد میگه که با خانوماتون زیبا صحبت کنید، نه فقط درست صحبت کنید، زیبا صحبت. احسنو یعنی زیبا، کلمات قشنگ و کلمات عاشقانه انتخاب کن، با همسرت صحبت کن، هر چی به دهنت میاد نگو. زنی آمد پیش پیامبر گفت شوهر من چه حقی به گردن من داره؟ پیامبر فرمودند زنان امت من بدانند، این حقی است که شوهرانشون بر عهده اونها دارن. علیها ان تتطیب و اطیب طیبها، به خوشبوترین عطر باید خودشون رو معطر کنند برای شوهرانشون. و تلبس احسن الثیابا، زیباترین و جذابترین و تحریک کننده ترین لباسشون رو باید بپوشن برای شوهرانش. و تعرض نفسها علیه قدوتا و اشیا، صبح و شب آماده باشن برای معاشقه و روابط جنسی با همسرانشون. بابا خیلی چیز عجیبی، قدوتا و اشیا یعنی صبح و شب، وقت و بی وقت خونه آماده باشه برای که زن و شوهر با هم رابطه داشته باشن، تا عقده جنسی بیرون نیاد که مرد بیاد بیرون عقدهشو خالی کنه و زنم بیاد تو خیابونا عقدهشو خالی بکنه، داخل خونه هم دیگه رو ارضا کنید. فرمودن پیامبر همونقدر که زنی که ما میگیم متبرج، تبرج یعنی سیگنال جنسی فرستادن، یعنی یه جوری بیرون آمدن که همش به مردا بگه به من نگاه کنید مثلا من هستم و اینا، میفرماد همونقدر که اسلام میگه که زن تبرج در بیرون نباید بکنه و پوشش و حجاب داشته باشه، درست عکسش. از پیامبر بپرسن، فرمودن زن خوب، زن مؤمن از نظر من زنی است که المتبرجت مع زوجها، تو خونه برای شوهرش متبرج باشه. متبرج یعنی علامت آمادگی جنسی و جاذبه جنسی ایجاد کنه. الحصان علی غیره، اما برای دیگران، برای مردان دیگه کاملا پوشیده و محجوب و با شخصیت و کرامت ظاهر بشه. خود قرآن میفرماد که فأتوا حرثکم ان شئتم، یعنی هر وقت و هر زمان، یعنی محدودیت زمانی مکانی نمیگذاره. این روایت که ببینید، اینم عرض بکنم، ما روایت هم داریم که اگه درست کسی نفهمه فکر میکنه اینا ضد زنه. مثلا ما هم روایت داریم میگه المرأه اقرب حلوت اللسبه، زن اقرب و با نیش شیرین، این تعبیری که در بعضی روایات ما هست. یا میفرماد که المرأه شر ما فیها، زن منشأ شره، گاهی شیطان از طریق زن وارد میشه. ولی معناش چیه؟ معناش زن نیست، اینجا به عنوان سمبل تحریک شهوت خارج از خانه، یعنی در واقع مراد شهوته، مراد تحریکات جنسی مرد. چون یا مثلا یکی دوستان مشد آقا چرا در فقه اسلام میگه که وقتی که مرد بخواد، هر وقت مرد میخواد زن باید آماده باشه، اما نمیگه که وقتی زن میخواد مرد آماده باید باشه برای این عمل؟ اولا که اینم هست، روایت از این طرف هم داریم. ثانیا تفاوت رفتار جنسی و مرد و زنه. زن احتیاج نیست قانون بگذارن که مرد به حرف، زن هر لحظه که بخواد میتونه مرد رو تحریک کنه طبق روابط، طبق اون، یعنی بحثای زیادی که تو حوزه های رفتارشناسی جنسی شده، اینو ببینید چقدر دیدید حتما شما مجلدات زیادی راجع به این که نوع آمادگی جنسی در زن با آمادگی جنسی در مرد متفاوته، نوع تحریک پذیریشون، نوع رفتار جنسیشون متفاوته، یه حکم نباید گذاشته، اینه که به هر دو طرف توصیه شده. اما از اون طرف هم روایات عجیب در باب زن، اکثر الخیر فی النساء، بیشترین خوبی ها در زنان است، از صفات انبیا حب زن، حب النساء و محبت به زنان است. فرمودن هر کس همسری میگیرد، من اتخذ امرأة فلیکرمها، باید اکرامش کند و کرامت زنش رو پاس بدارد، فلا یضیعها. از ما پرسه زن لعبت، لعبت یعنی همین دلبری و بازی و عشق بازی و اینا. امام علیه السلام فرمود بله لعبت، اما انهن امانات الله، امانت الهی هم هست، حق نداری خشونت و اهانت بهش بکنی، از جمله خشونت جنسی و اهانت جنسی. یا این روایت از پیامبر، خیر نسائکم العفیفة الغلمة، فرمودن بهترین زنان شما اونایی که عفیفن و بی عفتن. یکی گفت یعنی شما عفیفن و بی عفتن؟ فرمودن عفیف، العفیف فی فرجها، عفیفن عفت و وقار، وقار جنسی دارن، حجاب و حرمت دارن در بیرون. اما الغلمة علی زوجها، الغلمة نمیدونم چجوری ترجمهش کنیم، مثلا یعنی اوج شهوتی، زن مسلمان، زنی یا مرد مسلمان دیگه با همسرش کاملا شهوی، در با غیر همسرش با مردان و زنان دیگه کاملا عفیف و باوقار. میفرماد النساء همهن زینه، فرمود جزء زنشناسی اینه که زیبایی ذاتی روح زنان است. میفرماد زیبایی شناسی زن با زیبایی شناسی مرد یکی نیست، زن اصلا از زیبایی و زیبایی شناسی تفکیک نمیشه. زنان یه بخش مهمی از تصمیم هاشون و حرفاشون و قضاوتاشون بر اساس زیبایی شناسیه. تو رو باید میفرماد احترام بگذارید به این صفتشون. به مردان میگه که اغسلوا ثیابکم، لباساتون همیشه بشورید، بونده تمیز باشید، موهاتونو بهش برسید، و استاکو، دهان خوشبو باشه، و تزینوا، خودتون رو آرایش بکنید، زینت بکنید، و چه و چه، تنظفوا بكل ما استطعتم، هر چی میتونید، میفرماد هر چی میتونید توی قضیه عمل بکنید در نظافت و خوشبویی، و چیزی کم نگذارید. و تو روایت فرمود همه چی اسراف توش هست الا رسیدگی به خود و نظافت و خوشبویی. و اینکه یه خانم عطرفروشی بود در مدینه، بیشترین مشتریش پیامبر بود. اسمش هست توی روایات، یه خانمی به نام حولا عطرفروش مشهوری بود تو مدینه، ازش میپرسیدن بهترین مشتری کیه، میگفت پیغمبر. میگفت چرا؟ میگفت این خرج عطرش که میکنه چند برابر خرج غذا و همه چیزشه. پیامبر فرمود به مردان ناخن‌هاتون رو کوتاه کنید، اما به زنان فرمود بذار ناخن‌هاتون بلند بشه، زیباتره. فرمود سزاوار نیست زن به خودش نرسه، به محضی که از خواب بیدار میشه باید، و هم شب که میاد به رخت خواب، هم صبح که بیدار میشه، مرد و زن نظیف و مرتب باشن. در مورد زن میفرماد امام صادق علیه السلام که لا ينبغي ان تعطل نفسها، خودش رو رها نکنه، حتی اگر میتونه یک گردن بند ساده هم به گردنش بندازه، و ساده و ارزان، و حتی اگر میتونه یه رنگی، حالا خضاب اون موقع دست می‌زدن چون رنگای چیزی نبود، یه رنگی لاکی چیزی بزنه، ولو ان تمسحها بالحناء مسحا، ولو که وقت نداره همینطوری بزنه دستش تو رنگ یک چیز سری ضربتی، اینقدر مهمه. امام صادق می‌فرماد به خود خانوما به خودشون برسن آرایش بکنن. بعد که مادر بزرگم چی؟ امام میگن و ان کانت مسنه، ولو پیرزن باشه، این به خودش بره. و آخرین روایتی که دقت بفهمید خیلی مناسب این کنفرانسه، می‌فرماد که لا تجامع امرأتن حتی تلاعبها، به مرد میگه که با همسرت مشغول عمل جنسی نشو الا که قبلش بازی و عشق بازی بکنید و به اوج تحریک جنسی برسه، تا او برسه به این نقطه. و بعد می‌فرماد نکنه تو ارضا بشی در حالی که او هنوز تحریک نشده، لعن الهی به تو خواهد رسید، تعابیر اینجوری که مورد لعن و نفرین خداوند قرار میگیری اگر این رعایت نکنی این مسئله رو، و از این قبیل دیگه. بعضی تفاوت ها وجود داره، اون تفاوت ها عیب هم نیست، لازمه. این کتاب دائره المعارف جنسیت هست که حدود 20 تا دانشمند فیزیولوژیست و روانشناس برجسته جهان نوشتن، هیچ کدومشون هم نه مذهبی هن، نه ایرانی هن، نه همشون سکولار و اینا هستن، و به فارسی هم بعضی کتاب های اینجوری منتشر شده، دوستان ببینن راجع به تفاوت ها. که حالا ببینید من نمیخوام دقیق نتیجه بگم، فقط میخوام بگم اگر میبینید در بعضی از موارد یه تفاوت های حد اقلی در بعضی از مسائل اخلاق و حقوق اسلام بین زن و مرد هست، برای انسانی تر کردن رفتار اجتماعی، رفتار جنسی، رفتار خانوادگی زن و مرد، و طبیعیش که برای دو تا موجود متفاوت نباید یه حکم مشابه نوشت همه جا. دو تا موجود متفاوت رو نمیشه یه نسخه عین هم داد برشون، این ظلمه. دستورات یکسان نباید همیشه دادی، هم غیر عادلانه است، هم غیر حکیمانه است. اصلا نه تفاوت، گاهی زن و مرد با هم متضادهایی دارن به لحاظ وجودی، اینو باید بپذیریم، تضادهایی وجود داره. ببینید بعضی آماری که اونجا اومده، من سریع براتون فقط چند تاشو بخونم. به لحاظ طبیعی ها، به لحاظ بیولوژیک و آثار روانی و عصبیش، طول عمر زنان معمولا چند سال بیشتر از مردان است، به طور متوسط 7 سال بیشتر. مرگ و میر مردها بیشتر است، حتی در سقط جنین بیشتر پسرها میمیرند تا دخترها. گرچه تولد پسران بیشتر باشد ولی عمر دختران بیشتر است. مقاومت پسر در برابر امراض و بیماریها و سازگاریش با محیط کمتر از دختران است. زور بازوی مرد بیشتر است ولی قدرت زن در تطابق با محیط و تحمل بعضی مشکلات بیشتر است. از حیث زیست شناختی جنس پایه یا جنس اول جنس زن است، جنس مرد جنس فرعی است، چون کروموزوم X عنصر اصلی است. رشد نطفه مرد پیچیده تر، اتفاقی تر و نامشخص تر است. تفاوت جثه و ساختمان بدن زن و مرد، تفاوت وزن یا حجم مغز و بعضی سلولهای مغزی و بعضی کارکردهای مغزی در آنها وجود دارد. بعضی از سلول‌های مغزی در مردان قوی‌تر است و بعضی از کارهای مغزی در بخشی از سلول در مورد زنان. کارکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز و مغز راست و مغز چپ در زن و مرد کاملا متفاوت است. و این تفاوت در منطقه‌های حسی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، اعصاب و احساسات کاملا تأثیر می‌گذارد. بنابراین مردان و زنان احساسات کاملا متفاوتی دارند. تفاوت رشد از رشد موی سر تا بعضی غده‌ها و هورمون‌ها در بدن، تفاوت به نیازهای غذاییشون، تفاوت نوع بیماری‌هاشون، تفاوت نیازهای غذایی کم و کیف، تفاوت نوع و مقدار انرژی ها و مقدار میزان آزاد کردن انرژی، و بعد حتی میگه انواع خودکشی های زن و مرد با هم چقدر تفاوت دارن. مثلا خانوما میگه که بیشتر خودکشی ها خانوما مثلا گاز رو روشن میکنن، یه موسیقی ملایم میذارن، دراز میکشن، چند تا قرص هم میخورن و اینا. مرده مثلا یه پیشگوشتی میکنه تو چشمش، نمیدونم از بالای آپارتمان خودشو پرت میکنه پایین، خودشو میندازه نمیدونم زیر ماشین. میگه حتی نوع خودکشی های زنان و مردان متفاوت است. توان مرد و زن برای همه کارها یکسان نیست. دقت کنید. بنابراین اگر کسی گفت آقا در بعضی از مشاغل اجتماعی، بعضی از مشاغل سیاسی اقتصادی باید تفاوتی باشد در نوع وظیفه زن و مرد، این معنیش آقا تبعیض، نه، تفاوت وجود داره. بعضی کارها رو زنها بهتر میکنن، بعضی کارها رو زنها نمیتونن بکنن، مردها قوی تر انجام میدن. در مورد بعضی از مسائل زنان زود از پا در میان، در باره بعضی مسائل مرد زود از پا در میاد. تفاوت نقش ها عادلانه است، بخشش البته، نه همه تفاوت ها، بخشش. ما نمیخوایم از هر نوع تفاوتی دفاع کنیم. خیلی از تفاوت ها هم ناعادلانه است، تبعیض، ظلم، حتی تو جامعه مذهبی ولو به نام مذهب، اما بخشش درسته. من راجع به اون بخشش دارم صحبت میکنم. میگه حتی نوع خاطراتی که زن و مرد تعریف میکنن متفاوت است. میگه شما یک صحنه، یک روز زن و مردا رو ببرید بیرون، بیان بعد بگید خاطرت از اون روز بگو، ببین زنا چی میگن مردا چی میگن. اصلا انگار دو جا بودن، انگار دو تا صحنه دیدن. میگه نوع گزارششون از یک صحنه، میگه ما آزمایش کردیم تعداد زیادی رو، یک تصادف اتفاق افتاد، تصادف مصنوعی انجام دادیم تو خیابون، بعد از مثلا 500 مرد و زن خواستیم که شهادت بدن که چی دیدن. میگفت یک تفاوت کاملا، میگه یک تفاوت کاملا معنی دار در مورد نحوه گزارش زنانه از صحنه و نحوه گزارش مردانه وجود داره. هر دوشون دارن شهادت میدن تو دادگاه، دو جور دارن شهادت میدن. قدرت مدیریت بحران در زنان و مردان متفاوت است. قدرت و سرعت عکس العمل نشان دادن نسبت به بعضی از حوادث میگه در مردان بسیار بالاتره، قدرت عکس العمل در بعضی از حوادث در زنان بیشتره. روحیاتشون متفاوت، نوع لذت هاشون متفاوت، استعداد هاشون متفاوت، میزان خنده و گریه. میگه زنان به طور متوسط 5 برابر مردان گریه میکنند، که اینم باز مربوط میشه به همون بعد قدرت احساس و عاطفه‌ای که خداوند در زن گذاشت، که اونه که خانواده و بشر رو داره اداره میکنه. میگه زنان به طور ذاتی محافظه‌کارترند از مردان. مردان قدرت ریسکشون بیشتر از زنانه. و میگه این اتفاقا هر دوش لازمه، برای که مرد ریسک پذیر اگر نباشه خانواده پیشرفت نمیکنه، ولی اگر محافظه‌کاری زن نباشه خانواده متلاشی میشه. این دوتا قدرت در کنار هم لازمه. زن باید محافظه‌کارانه هی حفظ کنه و مرد باید هی پرخاشگرانه هی ریسک کنه. بعد میگه تعادل این قدرت ریسک و این محافظه‌کاری رو هم خانواده رو نگه میداره و جلو میبره. دقت میکنه؟ میگه میزان توجه زنان و مردان به بعضی مطالب متفاوت است. نوع حساسیت هاشان، نوع شدت و ضعف تمایلاتشون متفاوت و گاه متضاد است. حتی نوع درکشان از مسائل متفاوت است. عاطفی بودن و خشونت یک بخشه. زن به طور طبیعی، این چیزایی که اونا اینجا نوشته، میگه زن به طور طبیعی به لحاظ عاطفی و جنسی و روحی به طور طبیعی منفعل تر و تأثیر پذیر تر است، و مرد به طور طبیعی در این مسائل طبیعتش مؤثرتر و مهاجمتره. او فعالانه تر برخورد میکنه، این منفعلانه تر و منعطفانه تر برخورد میکنه. ببینید این همین تفاوت ها همش حکمت داره اگر در جای خودش استفاده بشه و درست. اما اگر این تفاوت ها رو جای دیگه ای بردی، همینا نتیجه عکس میده. یا اگر جابجا خاص بشه، این اون ضعف های مرد که زن جبران میکنه و ضعف های زن که مرد جبران. میگه حس بینایی مردان قوی تره، حس شنوایی زنان قوی تر است، عاطفه در زن قوی تر، خشونت در مردان بیشتر، دختران زودتر از پسران به حرف می آیند، زبان باز می کنند، قدرت تکلم دختران بیشتر از، یعنی زودتر از پسران تکلم می کنند، دختران بیش از پسران قدرت یادگیری زبانهای دیگر را دارند. مثلا زبانهای خارجی رو، زبانهای دیگر رو دختران زودتر یاد میگیرن. دختران بیش از پسران میل به حرف زدن دارند. بعد اینجا نوشته معمولا زنان چند برابر مردان حرف میزنند و به این حرف زدن نیاز دارند، در حالی که ممکنه برای مرد خسته کننده باشه گاهی. که حالا من یه وقت خونه داشتم میگفتم که اینو خوندم برای خانواده، گفتم ببین اینجا نوشته خانوما مثلا 4-5 برابر مردا حرف میزنن. این دختر ما گفت میدونه چرا بابا؟ گفتم برای چی؟ گفت برای که خانوما باید یک حرف رو 5 بار بزنن تا آقایون بفهمن. اینم فلسفهش احتمالاً همین باشه. گوشش نوا نیست. آستانه حس درد در زنان پایین تر است. زنان در هنرهای ظریف از مردان قوی ترند. زنان در هنرهای ظریف و کارهای دقیق از مردان چابکترند. مردان در فلسفه و ریاضیات و تفکر انتزاعی و استدلالی از زنان قوی ترند. قدرت تغییر حالت از غم و شادی در دختر خیلی سریعتر است. یعنی زنان خیلی سریعتر از بین غم و شادی تغییر حالت میدن. اما مرد در تغییر حالت و احساسات کندتر است. کندتر. شتاب زدگی در تصمیم زنان بیشتر است. لذا میگن اگر حق طلاق با خانوما بود روزی 4-5 بار طلاق میگرفت. در جزئیات زنان دقیق ترند. در کلنگری مردان مسلط ترند. شجاعت در مردان بیشتر است. ترس در زنان بیشتر است. مهارت‌های این خلاص علا از اینا زیاده. همه اینا یعنی این که انسان در انسانیت مرد و زن دقیقاً یه چیزن. ارزششون نزد خداوند به زنانگی و مردانگی نیست، به کرامت، به تقواست و عمل صالح. منتها تفاوت‌های از لحظه که جنسیت شروع میشه تفاوت‌ها شروع میشه. این تفاوت‌ها رو باید به رسمیت شناخت، یک، سوء استفاده ازش نکرد، دو، به مفهوم تفاوت ارزشی نباید اینا رو بدونیم. یعنی اگر قدرت بینایی مرد قوی تره، قدرت شنوایی زن قوی تره، این معنیش نیست که اون ارزش اون بیشتره یا ارزش این بیشتره. در بقیه‌اش هم همینطوره. من میگم که حالا اگر فرضاً دیدیم در یه جایی هم 2-3 مورد هست که میگن آقا مواردی هست که بعضی حقوق زنانه و مردانه با هم متفاوته، خب منشأش همین تفاوت هاست. تفاوت واقعی نتیجه میده یه سری تفاوت در احکام اعتباری عیبی نداره، این عادلانه است. اینه که ما خواهم اینجا، اگر فرضاً گفتن در شهادت و قضا یه تفاوتی وجود داره بین زن و مرد، اگر هم باشه و نظر همه هم باشه، این ظلم نیست. ما عقیده داریم اگه همه رو کنار هم بذاریم و جامعه ببینیم، اینجا هیچ مشکلی نخواهد بود. البته تفاوت‌های مندرآوردی هم نباید بشه. عرض کردیم در بیش از 90% مسائل زن و مرد کاملا یکسانه. نه زن فضیلتی داره بر مرد لحاظ حقوقی، نه مرد بر زن. و اینم باید حتما بهش توجه کرد.